بازداشت‌ها به صورت سیستماتیک و قاچاق انجام می‌شود. اسماعیل کهرم، کارشناس با سابقه محیط زیست در ایران.
خاک‌هایی که 3.5 میلیون سال در حال تشکیل شدن هست، اونهایی که بهش دسترسی پیدا میکنن و اینا رو قاچاق میکنن میدونن چقدر ارزش داره. اینها پر از مواد معدنی و عالی است که در هر باغچه‌ای بکارید با کمال تأسف باغچه رو تبدیل به جنگل میکنه. این جنگل‌های هیرکانی از دوران 4 زمین شناسی اینها تشکیل شدن و خودشون رو کاشتن و بعد پیر شدن و مردن و درخت‌های جدید جای اینها رو گرفته. به موازات تکامل درخت‌ها و پوشش گیاهی و جانوری، خاک کف جنگل هم خودش رو ترمیم کرده، به جایی رسیده که به غنی‌ترین خاک‌های مملکت تبدیل شده و حتی جهان که گیاه‌شناسان غربی وقتی که میخوان مطالعه بکنن سرنوشت و تاریخچه مملکت خودشون رو و جنگل‌هاشون رو بفهمن، میان در جنگل‌های هیرکانی ما مطالعه می‌کنن و متأسفانه به این ترتیب ما داریم خاک و درخت و سطح خاک و عمق خاک رو از بین می‌بریم. و بالاخره کجای دلم بگذارم این که در این جنگل‌ها زباله می‌کنن، یعنی جاده‌ای رو احداث می‌کنن، کامیون‌ها زباله میبره در ارتفاعات و رها میکنه. شیره این زباله ها که خبیث‌ترین ترکیب محصول دست انسان هست، این شیره ها میره و ریشه درخت ها رو میسوزونه.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز با اشاره به انتشار گزارش تاراج خاک جنگل‌های شمال برای 10 کیلو 20,000 تومان در خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برداشت و حمل خاک جنگل جرم است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، میگوید این تنها مشکل امروز محیط زیست ایران نیست. مشکلات و مصائب بسیار فراتر از این هاست.
این رو کجای دلم بگذارم؟ آتش سوزی در بهشت شینبار، این منطقه بین خوزستان و چهارمحال بختیاری، واقعا بهش میگفتن بهشت گم شده. آتش سوزی 5 روز داره اونجا بی خوبون گیاه و جانور رو میسوزونه. از طرفی آتش سوزی در میانکاله زیبای ما داره امان میبره از اون انارهایی که منحصر به فرد در ایران هست، سازیل‌ها، تمشک‌ها، منطقه‌ای که شاه عباس و افسراش می‌آمدن برای شکار گورخر، منطقه‌ای که اولین منطقه حفاظت شده در ایران بود به نام پناهگاه حیات وحش، 68,000 هکتار. بنده متاسفانه آگاه شدن که در این ماریجوانا می‌کارن و بعد وقتی که به دست نیروی انتظامی و محیط زیست اینها منهدم میشه، برای انتقام منطقه رو به آتش میکشن. میانکاله شریف که اولین منطقه بود که بنده دیدم و عاشقش شدم. و کجای دلم این مطلب رو بذارم که الان روی آوردن به خاکهای جنگلهای هیرکانی، به این فکر میفتم که خدایا آینده محیط زیست ما چی میشه؟ آینده غمباری رو در انتظار خواهیم نشست با کمال تأسف.
از سوی دیگر عباس علی نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تاکید کرده که منکر برداشت خاک از جنگل‌ها نیست، اما شدت برداشت خاک در این حد و اندازه‌ای که به آن پرداخته شده نیست. او افزوده که یگان حفاظت منابع طبیعی به شدت با تخریب کنندگان منابع طبیعی و قاچاقچیان برخورد می‌کند.
بله، داستان پراب چشم دردناک جنگل های هیرکانی میلیون ها ساله ایران در گزارش الهی روانشاد میشنیدید. یکی از موضوعاتی که باعث افزایش شدید نگرانی مردم و مقام های درمانی ایران شده، پافشاری مسئولان مذهبی حکومتی بر برگزاری مراسم دهه اول محرمه. این موضوع گزارش بعدی و پایانی این مجله شبانگاهیه که ایلیا جزائری همکارمونو تهیه و اجرا خواهد کرد. اما پیش از اون، من مهرداد قاسمفر از شما سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام برای شما دارم و امیدوارم که 2 ساعت دیگه با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا هم همراه بمانید.
داریم وارد فضای محرم میشیم کم کم. آخر این هفته روز جمعه اول ماه محرم الحرامه.
اصرار مقام های جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری مراسم عزاداری محرم با وجود آمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا در کشور، در این میان بنابر اظهار نظرهای شهروندان ایرانی که به رادیو فردا رسیده، برخی که خود را هیئتی معرفی می کنند هم با دولت در این زمینه همراهی می کنند.
من خودم موافق برگزاری محرم هستم، بعد اینکه همونطور که کارهای دیگه مثل مغازه ها و شغلای دیگه و در شرایط کرونا شرایطشون رو عوض میکنن و مدل دیگه کار میکنن، پروتکلای بهداشتی رو رعایت میکنن، محرم هم همین شکل هست. همونطور که اونا کارهای دنیای خودشون رو رها نمیکنن، ما هم محرم رو به همون صورت بهداشتی، همون فاصله گذاری ها و اینا میتونیم برگزار کنیم و محرم هم یه مراسمیه که از اول در فرهنگ شیعه بوده و هست.
در آستانه فرارسیدن محرم و آغاز مراسم شور حسینی، به دستورالعمل بهداشتی محرم در ایام کرونا توجه فرمایید.
پروتکل های بهداشتی، دستورالعمل هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری مراسم عزاداری محرم اعلام کرده، اما تا چه حد می توان در هیئت های عزاداری پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد؟
ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراسم عزاداری به میزان 2 متر.
هیئت ها نمیشه رعایت کرد، اصلا دست خود آدم نیست. وقت هیئتی برقرار شه این رعایت اجتماعی کلا به هم میخوره. نمیشه بگیم ما اونو رعایت کنیم، نه اینطوری نیستش. احتمال گسترش بیماری زیادتره به نظر من. من خودم باشم نمیرم.
وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای خطاب به مردم از آنها خواسته پروتکل‌های بهداشتی را خود رعایت کنند و به نظر می‌رسد مسئله نهاد ناظر بر اجرای پروتکل‌ها در عزاداری‌ها همچنان مبهم باشد، مسئله‌ای که از سخنان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم می‌شود فهمید.
میکنن ولی واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، اینقدر گسترده است اعضای سید شهدا که حتما بهترین ناظر خود مردمه.
پیش از این جمعی از پزشکان در نامه ای به مراجع تقلید خواستار آن شدند تا از مردم خواسته شود از برگزاری حضوری مراسم عزاداری محرم پرهیز کنند، اما مقام های حکومتی بر برگزاری این مراسم اصرار دارند.
مردم ما عشق به ابی عبدالله الحسین دارند، عزاداری برای مردم مهمه، احترام به خاندان رسالت برای ما مهمه، عاشورا باید زنده باشه، مراسم هم باید زنده بمانه، اما در این حال همه دستورالعمل‌های بهداشتی هم باید مورد مراعات قرار بگیره.
برخی مذهبی ها هم برگزاری مراسم عزاداری را همچون دیگر کارهای روزانه مردم میدانند.
خیلی اصلا میگن اصلا نگیرید. خب ما حرف اونا رو هم میشنویم ببینیم که نظر اونها چیه. اونا میگن آقا رعایت بشه بیماری نشه. خب ما میگیم که شما توی اتوبوس مگه نمیری؟ شما مگه توی هواپیما سوار نمیشی؟ شما مگه در اجتماعات نمیای؟ خب اینم همون یکی از اجتماعاته.
دولت عراق، کشوری که در آن مزار امام سوم شیعیان قرار دارد، اعلام کرده امسال برنامه عزاداری محرم برگزار نمی شود و به شیعیان کشورهای دیگر هم برای حضور در ماه محرم روادید داده نمی شود.
والا خدمت شما عرض کنم که من خودم به شخص موافق برگزاری این مراسم نیستم، به دلیل اینکه ببینید ما هم الان در طول این مدت که گذشت و کرونا وارد کشور شده سابقه همچین چیزایی رو داریم. یعنی مثلا تو جهان هم شما نگاه کنید، چند وقت پیش این موزه آیا صوفیا رو تبدیل به مسجد کردن، حدود 10,000 نفر اقامه نماز کردن اونجا. تو همون مراسم کوچیک در حد مثلا چند ساعت بود، بعد چند مدت وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد که 3,000 نفر فقط تو اون مراسم دچار کرونا شدن.
اشاره این شهروند به اقدام دولت ترکیه در مسجد اعلام کردن موزه ایاصوفیه و برگزاری نماز جمعه در آن است. مراسمی که انتشار ویروس کرونا میان حاضران و ابتلای ده ها نفر را در پی داشت.
و به نظر من این که ما هدف رو بفهمیم، درس عاشورا رو بفهمیم، بهتر از اینه که با یه سری عقاید افراطی و کورکورانه باعث بشیم که این ویروس انتقال پیدا کنه. دیگه بالاتر از حج نداریم دیگه امسال.
اما مراسم حج امسال، مهمترین مراسم دینی مسلمانان، با حضور کمتر از 1000 نفر که همگی سابقه ابتلا به کرونا داشتند و همچنین با رعایت پروتکل ها برگزار شد. آیا این شرایط برای برگزاری عزاداری محرم در ایران فراهم است؟
دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و اون کارهای مهممون، فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. توی فضای تاریخی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران و شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بهش ازش چشم پوشی کرد.
مقام های بهداشتی میگویند بر پایه پروتکل ها عزاداران باید فاصله حداقل 2 متر را میان یکدیگر رعایت کنند.
خیلی ها اعلام میکنن که ما پروتکل ها رو رعایت میکنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم، ولی باز هم توی اون ازدحام و توی اون شلوغی ها به راحتی میتونه این ویروس کرونا انتقال پیدا کنه و با اینکه حتی اگه بخوان ماسک هم بزنن، بالاخره این فاصله نمیشه بگی هر کسی توی هیئت با 2 متر 3 متر. مگه هیئت‌های عزاداری چقدره؟ همه هیئت‌ها که بزرگ نیست، خیلی موقع توی کوچه ها توی محلات هیئت‌های کوچیک هستش و تعداد جوانایی که اصلا زیاد هستن و نمیشه که بگی همه با هم دیگه کلی فاصله بگیرن.
همه اینها در حالی است که مقام‌های بهداشتی از تغییر شکل انتقال ویروس کرونا و سرایت شدیدتر آن سخن می‌گویند.
از حدود 3 یا 4 هفته پیش با اون جهشی که در ویروس در دنیا اتفاق افتاد، در واقع ترانسمیسیبیلیتی یا در واقع میشه قدرت انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگه بین 3 تا 9 برابر افزایش پیدا کرد. برای اینکه مردم به سهولت لمس بکنن صحبت منو، مثلا توی اسفند و فروردین یکی از اعضای خانواده بیماری میگرفت، بعد درمون میکرد یا نمیکرد خوب میشد، بعد مثلا فرض کن یکی دیگه از اعضای خانواده یه ماه دو ماه بعد میرفت مجلس ختم یا عروسی یا مثلا میرفت مسافرت، بعد میگرفت میبره. الان عمده بیمارانی که ما مراجعه میکنن به دنبال ابتلا یک فرد از اعضای خانواده، بقیه افراد هم گرفتار شدن.
پس اصرارها برای برگزاری مراسم عزاداری محرم در این شرایط چیست؟ برخی شهروندان که اظهار نظرهایشان به رادیو فردا رسیده، تعصب‌های مذهبی را دلیل این اصرار می‌دانند.
حتی توی حدیث‌های ما، حتی تو دین خودمون بارها و بارها اومده که اگه قرار باشه ما جون خودمون رو در خطر بندازیم و همچین کاری رو بکنیم، این جایز نیست. و به نظر من اگه یه مقدار مطالعهشون این تعداد از افراد به دور از تعصب بالا ببرن، به همین نتیجه‌ای که من میگم خواهند رسید.
در این میان قشری هم هستند مردد. آنها معتقد به مراسم عزاداری هستند، اما این شرایط و اصرار مقام‌های حکومتی برای برگزاری مراسم آنها را مردد کرده و میگویند احتمالاً شرکت نخواهند کرد.
امسال که به شدت ما خودمون از این مسئله، یعنی به نحوی که بی‌ادبی نباشه، فعلا تصمیم خاصی نداریم، چون با این بیماری با این مشکل نمیشه مواجه شد، چون شرایط سخته، شرایط خیلی خیلی خاصه، نمیشه. من فکر میکنم که برگزار نشه، باز به هر عنوان یا به هر سبکی که بزرگان خودشون میدونن بهتره.
اما برخی شهروندان مسئله اصرار بر برگزاری مراسم را فراتر از اعتقاد و تعصب می‌دانند.
مثلا جدای از مذهب و دین، اول جامعه مهمتره. کلا تو همه ادیان هم این قید شده که اول انسان ها مهمن، بعد عقیده ها. را به عقیده من که اصلا لزومی نداره اجرا بشه، چون بیشتر یه شعافه.
و به نظر می رسد در نهایت مراسم عزاداری محرم در سراسر ایران برگزار خواهد شد، اقدامی که نگرانی از شیوع بیش از پیش ویروس کرونا را دوچندان کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.